ساعت 11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با بخش خبری دیگری از رادیو فردا همراه شما. دونالد ترامپ گفت لازم باشد با نمایندگان ایران دیدار خواهد کرد. وزیر دفاع عربستان با دونالد ترامپ درباره ایران و جنگ با اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. و پایتخت اوکراین هدف یکی از شدیدترین حملات روسیه قرار گرفت. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در صبح روز جمعه 13 تیر 1404. دونالد ترامپ گفت ایران می‌خواهد با آمریکا صحبت کند و او اگر لازم باشد با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه به وقت ایران در مسیر حرکت به ایالت آیووا به خبرنگاران گفت ایران می‌خواهد صحبت کند و فکر می‌کنم آنها علاقه دارند با من صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار را بکنند.
ایران میخواهد گفتگو کند. فکر میکنم میخواهند با من صحبت کنند. وقتش رسیده این کار رو بکنند. فکر میکنم اونا میخوان ملاقات کنند. در واقع مطمئن هستم که میخوان ملاقات کنند و اگه لازم باشه این کار رو خواهم کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده در این حال خبر داد استیو ویتکاف نماینده او در امور خاورمیانه در حال مذاکره با ایران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در ایالت آیووا هم گفت ایران پیش از حمله به پایگاه آمریکا در قطر به واشنگتن خبر داده بود. آقای ترامپ گفت ایران پرسید کجا را هدف بگیرد، گفتیم پایگاه قطر را خالی کردیم. او همچنین گفت آمریکا همه موشک‌های ایران را در جریان این حمله منهدم کرد. ساعتی پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا وبسایت اکسیوس خبر داده بود که استیو ویتکاف قصد دارد هفته آینده با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در اسلو پایتخت نروژ ملاقات کند تا مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور از سر گرفته شود. شبکه فاکس نیوز گزارش داده است که روز پنجشنبه وزیر دفاع عربستان سعودی با دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت آمریکا در کاخ سفید دیدار و درباره ایران با آنها مذاکره کرده است. این شبکه به نقل از منابع خود گزارش داده که خالد بن سلمان درباره کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن گفتگو کرده. دو طرف درباره پایان دادن به جنگ غزه و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی نیز رایزنی کردند. قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه در سفری به آمریکا با دونالد ترامپ درباره ایران و آتش‌بس در غزه گفتگو کند. شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه کیف پایتخت اوکراین هدف یکی از شدیدترین حملات هوایی روسیه قرار گرفت. 500 پهپاد انتحاری و 11 موشک بالستیک و کروز در بازه زمانی 13 ساعته به اهداف مختلفی در کیف حمله کردند. ارتش روسیه در این حملات از پهپادهای شاهد ساخت ایران استفاده کرد. بنابر اعلام ارتش اوکراین، یگانهای پدافند هوایی موفق شدند 270 پهپاد را سرنگون کنند. به گفته شهردار کیف، سقوط بقایای پهپادهای سرنگون شده در چندین منطقه از کیف ثبت شده که منجر به آتش سوزی و آسیب به ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی شده و خودروها نیز آتش گرفتند. هنوز تعداد کشته شدگان احتمالی این حملات اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران همچنان به معاهده عدم اشاعه و توافقنامه پادمان پایبند است. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلایل بدیهی ایمنی و امنیتی صرفاً از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ساماندهی خواهد شد. عباس عراقچی این سخنان را در واکنش به مطلبی از وزارت خارجه آلمان در شبکه ایکس بیان کرد که گفته بود تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ویرانگر است. به گفته یک سخنگوی کاخ کرملین مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مکالمه تلفنی خود با دونالد ترامپ بر حل مسئله ایران تنها از راه دیپلماتیک تاکید کرده. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که رهبران آمریکا و روسیه در مکالمه‌ای که حدود یک ساعت به طول انجامید به تفصیل در مورد ایران و خاورمیانه گفتگو کردند. مکالمه تلفنی روز پنجشنبه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین ششمین مکالمه رهبران دو کشور از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه یک شبکه تجاری که نفت ایران را در پوشش نفت عراق قاچاق می‌کند و همچنین تحریم‌هایی را علیه یک مؤسسه مالی تحت کنترل حزب الله لبنان اعمال کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده از شبکه شرکت‌های تحت مدیریت سلیم احمد سعید تاجر عراقی از سال 2020 تا کنون میلیاردها دلار نفت ایران را خریداری و حمل کرده است که به عنوان نفت عراق معرفی شده یا با آن مخلوط شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌هایی را علیه چندین مقام ارشد و یک نهاد مرتبط با مؤسسه مالی القرض الحسن تحت کنترل حزب الله صادر کرد. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بازداشت نویسندگان و منتقدان جمهوری اسلامی در طول جنگ 12 روزه و پس از آن را محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده کشورهای مختلف سال‌هاست که از جنگ و درگیری‌ها به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی بیان استفاده می‌کنند و ایران از این امر مستثنا نیست. به گفته کارین کارلکر، یکی از مسئولان انجمن قلم آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از بهانه امنیت ملی به سرعت مشغول خاموش کردن صدای منتقدان و کسانی هستند که از حقوق بشر دفاع می کنند و خواهان پایان یافتن دشمنی ها هستند. انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود با اشاره به بازداشت نویسندگان، فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهان آزادی کسانی شده که به دلیل اظهار نظرشان بازداشت شدند. بر اساس نتیجه پژوهشی که روز چهارشنبه در مجله نیچر منتشر شد، بررسی ژن‌های باستانی نشان می‌دهد که یک ارتباط ژنتیکی میان فرهنگ‌های مصر باستان و بین‌النهرین وجود داشته است. گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره روند و نتایج این پژوهش.
محققان اخیراً کشف کردند که یک ارتباط ژنتیکی بین فرهنگ‌های مصر باستان و بین‌النهرین وجود داشته است. اما چگونه؟ محققان این کشف را با یافتن توالی کل ژن‌های استخراج شده از دندان‌های یک اسکلت انجام دادند که در یک تابوت مهرموم شده در مقبره‌ای در مصر به خوبی حفظ شده بود. سابقه این اسکلت به زمانی بین 4495 تا 4880 سال پیش باز می‌گردد. 4/5 ژن‌ها نشان دهنده ارتباط اسکلت با شمال آفریقا و منطقه اطراف مصر است، اما 1/5 دیگر ژن‌ها نشانگر ارتباط با منطقه‌ای در خاورمیانه بین رودخانه‌های دجله و فرات است که سرزمین حاصلخیز بوده و تمدن بین‌النهرین در آنجا شکوفا شده. دانیل آنتوان متصدی بخش مصر و سودان در موزه بریتانیا میگوید که این کشف از آن رو بسیار مهم است که اولین شواهد مستقیم از آنچه در گذشته به آن اشاره شده بود را ارائه می‌دهد. شواهد قدیمی‌تر باستانشناسی نشان می‌داد که بین مصر و بین‌النهرین روابط تجاری وجود داشته است. همچنین شباهت‌هایی در تکنیک‌های سفالگری و سبک نوشتار تصویری آنها به چشم می‌خورد. در حالی که شباهت‌ها در ساختارهای دندانی نشان دهنده پیوندهای احتمالی باستانی بین این دو تمدن بودند، مطالعه جدید به این پیوندهای ژنتیکی مهر تایید می‌زند. آنتون که خود در این مطالعه شرکت نداشته است، میگوید رودخانه نیل احتمالاً نقش یک بزرگراه باستانی را ایفا می‌کرده که نه تنها حرکت فرهنگ‌ها و ایده‌ها، بلکه حرکت مردم را نیز تسهیل می‌کرده است. جوئل آیریش زیست باستانشناس و نویسنده مشترک این مطالعه میگوید که این اسکلت در یک مجموعه مقبره در یک محل باستانشناسی مصر کشف شد، در داخل یک اتاقک حجاری شده در یک تپه سنگی. تحلیل سایش و فرسودگی اسکلت و وجود آرتروز در مفاصل خاص نشان می‌دهد که این مرد احتمالاً در دهه 60 زندگیش بوده و به سفالگری اشتغال داشته است. این مرد درست قبل یا در آستانه شکلگیری سلسله قدیم مصر زندگی می‌کرده، زمانی که مصر اولیا و سفلا به عنوان یک دولت متحد شدند و دوره نسبی از ثبات سیاسی و نوآوری فرهنگی آغاز شد. یک دیرین ژن‌شناس از دانشگاه آبردین و از نویسندگان این تحقیق می‌گوید این درست زمانی است که قدرت متمرکز اجازه داد تا مصر باستانی که ما می‌شناسیم پا به صحنه بگذارد، و درست در همان زمان شهرهای سومری در بین‌النهرین شکل گرفتند و خط میخی به عنوان یک سبک نوشتاری ظهور کرد. پژوهشگران میگویند نیاز است که نمونه‌های دیگر ژن‌های باستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا تصویری واضح‌تر از میزان و زمان مبادلات بین این دو مرکز فرهنگی به دست آید.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با برنامه رادیو فردا بمانید.